با یاد دوست. عشق طریقی عجب خطرناک است و راه خامان و ناز پروردگان و عافیت طلبان خفته بر ساحل نیست، بلکه عشق چنان که عاشق را تاج افتخار بر سر می نهد، همچنین او را به صلیب سختی ها می کشد. زناشویی روشن‌ترین ظهور عشق آسمانی در قالب جسمانی است که اگر از پیوند آسمانی خود بریده شود، از قداست و پاکی به گستاخی و بیباکی میل می کند. فرزندان ما به حقیقت فرزندان عشقند و بر ماست که آنان را با مائده عشق پرورش دهیم، اما اندیشه های امروز خود را بر فردای آنان تحمیل نکنیم. با یاد دوست و با سلام خدمت شما عزیزان، میهمان و میزبان بزرگوار برنامه جناب میسا در اینجا حضور دارند. خیلی خوش آمدید.
متشکرم. نام خدای خوب، خدای عزیز، به نام خالق عشق. هیچ معشوقی اندازه عشق نیست و این لباس برازنده هیچ معشوقی نیست الا خالق عشق. تنها اوست صاحب عشق. بشر بی معنویت و بی عشق انسان وارونه است، چرا که خدا عقل را برتر، دل را میان و شکم و شهوت را پستر. بشر بی عقل و عشق انسان وارونه است و غیر قابل تحملند انسانهای وارونه. بشر امروز انسان وارونه است و از وارونگی دردمند، خود نمی داند. ما همه محتاج دوست داشتنیم، همه ما. ای وای بر آن دل که در او سوزی نیست، سودا زده مهر دل افروزی نیست. روزی که تو بی عشق به سر خواهی برد، زایع ته از آن روز تو را روزی نیست. با سلام به مردمی که اگر دلی پر مهر و پر عشق دارن، عشقی زائده خرد است. با سلام به مردمی که می اندیشند و در پرتو این خرد و اندیشه است عاشق می شوند. بدون این خرد و عشق ما انسان وارونه.
جناب میثاق، باورم اینه که دوستان متوجه شدن که داستان جاودانی عشق که از هر زبانی که شنیده میشه نامکرره، موضوعی است که ما امروز میخوایم در خدمت شما و دوستان به اون بپردازیم. در راستای صحبت هفته گذشتمون مقوله عشق رو داشتیم، صمیمیت و دوستان جوان رو. جناب میثاق اشاره کردند به این بخش بسیار مهم زندگی انسان ها و اینکه اگر احتمالاً مسیر به هنجار رشد رو یک انسان طی بکنه و مراحل امید، اراده، هدف، شایستگی و تعهد رو درست و به موقع طی بکنه، در انتها به عشق خواهد رسید که خود ابتدای در واقع یک مسیر جدید خواهد بود و یک شروع جدید. و احتمالاً اگر بخوایم امروز این مسیر رو دنبال بکنیم، باورم اینه که میخواید یک نگاهی داشته باشید به جمع‌بندی مبحث هفته گذشته و بعد هم بپردازیم به مقوله شیرین و نامکرر عشق.
خب، در گذشته ما جلسه پیش بحث مراحل شکلی ارتباط رو گفتیم. یه تئوری مبادله اجتماعی که الگو اقتصادی بود از یک ارتباط، میگیم الگو اقتصادی به این جهت که در حقیقت سودمندی یک ارتباط شروع یک ارتباط رو تضمین میکنه که شروع کنن. مرحله اول ارتباط این است که ما چقدر بهره مند میشیم از این دوستی، از این ارتباط، و تو این سود ارتباط نخواهد ماند مگر اینکه مرحله دوم برسیم که مرحله جایگزینی است. ما مقایسه است. در مرحله دوم مطرح کردیم که وقتی این فرد مفیده، وقتی این فرد خیر داره، وقتی این فرد جذابیت داره، تا اینجا شروع کردیم ارتباط انگیزه شروع رخ داد. اما اینکه ادامه پیدا کنه باید توی این مقایسه هم برنده بشه و بی رقیب بمونه. توی این مقایسه ها، اینا که میگن ما را قبل ازدواجه، چون باز بسیاری پرسیدن از من که اینطور که گفتی شما ما ازدواج کردیم حالا شروع کنیم مقایسه، که دیگه ارتباط نابود میشه که. ما خیلی دفعه پیش تاکید کردیم، باز هم دارن میگن اینا مال قبل انتخاب مقایسه. مقایسه قبل انتخاب خرد است، بعد انتخاب جهل است، بی‌خردی است. وقتی انتخاب کردیم تمام شد، مگر اینکه اینقدر این انتخاب آسیب بزنه که دوباره ما شروع کنیم تجدید نظر کردن.
که اگر خاطرتون باشه در رابطه با سالمه شما پاسخ دادید بسیار خوب، حالا اونهایی که این کار رو انجام دادن میبایست برای بهبود ارتباطشون نهایت تلاش رو بکنن.
بله، بله.
ولی مراحلی که فرمودید گفتید همش برمیگرده به قبل از این مقطع مهم انتخاب. من اینو باها یادمه که تاکید شد.
بله، باز بعضیشون قسمتی ها بس متوجه نمیشن، میگن که این رابطه ما تو خطر میفته با این تئوری که مطرح شد. خب قبل انتخابیم، فرد و مفید و جذاب دیدیم، بعد مقایسه میکنیم در مقایسه با افراد دیگه چگونه است، باز هم رقیب این فرد برتره یا نه این خیلی بالاتر از این بود، بی خود پای این ماندم، پس عوض میکنیم. طبیعت انسان گرایش، انسان مقهور جاذبه برتر است و به سمت اون جاذبه برتر میره دیگه. وقتی رقیب برتر بیاد، خود به خود در برابر خورشید ماه بی فروغ است، مناره بلند پای کوه الوند پست نماید. بنابراین وقتی جاذبه برتر مطرح شد، فرد برتری مطرح شد، این بی جاذبه میشه کم میشه. گفتیم اینجا یک واقعیت هست. اون واقعیت چیه؟ این که ما باید در انتخاب تو جایگزین و مقایسه همسر و همپا رو پیدا بکنیم، نه برتر همیشه دست به دست هست، همیشه دست به دست هست، همیشه برتر و برتر. خب من اینم و این هست، بالاتر از اینم هست، ولی این انتخاب، انتخاب درستی نیست. چرا؟ گفتم برای اینکه اگه این انتخاب رخ بده، من خود رو ریز میبینم، او رو بت، یا بالعکس کمتر انتخاب کنم، او منو بت میبینه و خودش رو حقیر میبینه. چون رابطه نابرابره، اعتقاد من این است که ارتباط های نابرابر نافرجام است، باید معدل ها به هم بخوره. گفتیم نابرابر بحثی میشه، خب اون دکتره، این یکی دیپلمه است، این نابرابر پس نافرجام میشه. این طور نیست، باید امتیازهای دیگه بیاد معدل اینو بالا ببره. الزاما نباید هر دو دکتر باشن، ولی امتیازهای دیگه میاد اینو بالاتر میبره. این متخصص در یک رشته علمی، اینم هنرمند بزرگیه، یا اون فرد متخصص آدم باسوادیه، ولی این یکی بسیار پرتدبیره. چه زنانی که یا چه مردانی که سواد بالایی نداشتن ولی پیر خردن و بسیار با تدبیرن، به طوری که اون میگه من با اون مشورت میکنم، چون آدم کم اشتباهیه. پس معدلها باید برابر باشه، نه حتما اون موضوع امتیاز.
یه نکته رو هم فرمودید که به نظر خود من خیلی جالب بود، ولی اینکه افراد از یک موضع با هم شروع میکنن و به نظر میاد همسان هستن، بعد یکیشون رشد میکنه، یکی دیگرشون وا میمونه از راه، و اینکه چقدر خوبه که مسیر رشد رو این دو نفر با هم طی بکنه.
برای همپا بودنه. همپا یعنی اینکه وقتی شروع کردیم همسریم، ولی با من بیا کمک کنن همدیگر رو که با هم برن. چون هر چقدر تنها پیش بره یکی، فاصله فاصله فاصله، این فاصله بعداً مشکل ساز خواهد بود. و میگه تو ریزی، تو کمی. میگه من که وقتی ازدواج کردیم ریز نبودم. این اشکال رخ میده. بنابراین ازدواج یا پیوند یا ارتباط باید همپایی توش باشه. اگر نباشه در خطر سقوط اون ارتباط. و آدم باید بترسه که آره دیگه وقتی نمیتونم همپاش باشم ریز میشم یه وقتی. مرحله دوم بود. در مقایسه و جایگزینی یه تحقیقی رو می‌دیدم، جالب بود این تحقیق. جایگزینی چه وقت بیشتر رخ میده؟ حتی بعد ازدواج. بعد ازدواج جایگزینی چه وقت رخ میده که یکی حالا همسرشو دوست داره یا کم دوست داره و یا دوست نداره، میره سراغ کسی دیگه. تو تحقیق این بود که اون کسانی که از انتخابشون راضین و هر چقدر میزان رضایت بالا رفته بود، دیدن که امکان جایگزینی کم میشه، به صفر میرسه. پس اون ارتباط هایی که توش نارضایتی است، اون ارتباط هایی که فرد اصل ارتباط به کامش ننشسته، به دلش ننشسته و رضایتمند نیست، این ارتباط ها در خطر جایگزینی قرار میگیرن و در خطر سقوط قرار میگیرن.
پس اینجا دوستان ما مخاطبینی هستند که ازدواج کردن. بله، حالا به این دوستان داریم میپردازیم. بله. به خلاف هفته گذشته،
گرچه مقوله ایمان و تعهد اینو جای خوش هست، یه وقت میبینی این فرد مناسبی نیست، اصلا راضی نیستم، ولی تعهداتی به خدا دارم، به عقایدم دارم که اگه تنها بمیرم من هرگز خطا نخواهم کرد. ولی اگر بخوایم خیلی عادی نگاه کنیم، اون مقوله رو در نظر نگیریم، باید بدونیم که جایگزینی، وقتی خطر جایگزینی رخ میده، بعد انتخاب وقتی خطر جایگزینی رخ میده که رضایتمندی میاد پایین، امکانش کم میشه. و این رضایتمندی چطوری حاصل میشد که من تو قسمت سوم تو سازگاری روانی مطرح کردم که عوامل سازگاری روانی چیا هستن که این سازگاری میسازن. اولیش هم آرامش بود که این سازگاری رو میسازه. این آرامشی که وقتی در سایه تفاهم به وجود میاد، این آرامش، اگر تفاهم هم 4 تفاهم اساسی بود بعد انتخاب اینا، تفاهم شناختی یعنی درک میکنه حرفمو، میفهمم حرفش رو، ترجمه ها درسته، از کجا بفهمم تفاهم نداریم؟ از میزان سوء تفاهم. اگه میزان سوء تفاهم رو به کاهش، عیبی نداره. اگه ثابته یا رو به افزایش، باید تمام کرد. یکی با یکی آشنا شده، تو هفته اول 50 تا مسئله رخ داد، هفته دوم شد 70 تا، هفته این ارتباط پرمسئله‌ای که نفست داره میگیره، برای چی شروع کردی؟
پس اینه که زبان ارتباط دو نفر تفاوت میکنه، بهتر اینه که اصلا به این ارتباط فکر نکنن.
اینایی که دچار سوء تفاهم میشن، تفاهم شناختی ندارن. 73% علل طلاق مثلا در امریکا همین عدم تفاهم و درک متقابله. در ایران خودمون تحقیق رو میدیدم، تحقیقی که به 50,000 پرونده انجام شده بود، 70% علل طلاق عدم درک متقابله و تفاهمه. بنابراین وقتی شروع میکنن دو نفر، دیدم بعضی میگن که، یا پدر مادر میگه اینا صبح شب دعوا میکنن، یا میگه من هر وقت با هم تلفنی صحبت میکنم حتما دعوا میکنیم، 2 سال همش دعوا میکنیم. من موندم سوال که خب این چه ارتباط جذابی است؟
جناب میثاق، آیا دایره واژگان و در واقع تعابیری که زن و مرد ازش بهره میبرند به نوعی حامل معانی متفاوت نیست؟
ببینید وقتی صحبت بکنن به هم نزدیک میشن دیگه. بله متفاوته، ولی تفاهم که دارم میگم در بازگو کردن اندیشه نظر، این فرد باید این تفاهم چه وقت رخ میده، این فرد باید بگه، حرف بزنه، نقد بشه و بشنوه، و وقت بدون جربه است، بدون جربه است. پس اگه جربه است رخ بده، اون سازگاری روانی نمیرسن و انتخاب خطاست. تفاهم شناختی، تفاهم عاطفی، و بعد از این تفاهم اقتصادی، و بعد از این تفاهم غریزی است که بعد در این 4 تفاهم که 4 منطقه وجود ماست بهش برسیم، به اون سازگاری روانی رسیدیم.
تفاوت ارتباط عاطفی و غریزی رو میشه،
ارتباط عاطفی یعنی تفاهم رسیدیم، یعنی که اون گونه به من محبت میکنه که من دوست دارم، دوست دارم گل بیاره برام گل میاره، دوست دارم نوازش کنه نوازش میکنه. ولی بعضی ها بعد 50 سال میبینی نرسیدن، میگه من هم که کار میکنم محبت دیگه، چند سال من بنالم، من این مدل دوست ندارم، تو دوستتم دعوت میکنی خونتون، غذای جلوی اون میذاری که اون دوست داره، نه این که بگه من این غذا رو دوست دارم، برای تو همین غذایی خودم دوست دارم گذاشتم تهیه کردم. خب این خودخواهیه.
یکی از همکاران شما تعریف میکردن که در رابطه با خانم ها و آقایان، خانم ها مثل که خیلی براشون ساده تره که بگن من علاقمندم به تو، ولی برای آقایون دشواره. میگن یه آقای و یه خانمی داشت کارشون به طلاق میکشید و این آقا اومدن، ما گفتیم آقا شما اگر این یک جمله جادو رو بگین میتونه کمک کنه که ارتباط شما نجات پیدا کنه، و این آقا میگن به قدری براش دشوار بود که در نهایت برگشت گفت خب اگر دوست نداشتم که باید ازدواج نمیکردم، تا الانم ادامه نمیدادم. همین، یعنی اینقدر عنوان کردن این جمله برایشون دشوار بوده که حتی برای کمک به زندگیشون نمیتونستن بیان بکنن.
غرورشون میشکنه، در حالی که منیت و غرور در وادی عشق کمتر از خاکم من، از کبر و غرور جملگی پاکم من. این تو با خود منشین که هم بشین رهزن توست، و از خیش ببر که آفت تو من توست. گفتی ز من به دو مسافت چند است، ای دوست ز تو بدون مسافت من توست، از این منه رد چی میرسی؟ اصلا تو واری عشق من یعنی چی؟ دو جا آدم میتونه بشکنه و هیچ بشه، یکی معنویت یکی عشقه، جفتش هم یکی اصلا. اینه که اونهایی که میخوان من باشن، من بمانن، نمیتونن به عشق برسن. عشق قاتل منیت، منیت هم قاتل عشقه، ولی همیشه زور عشق بیشتر از منیته، منیت رو عبه میبره. چنان پر شد فضای سینه از دوست، گلنگ خیش گم گشت از ضمیرم. خب این چهار تا فام رخدادها به سازگار روان نیستن. توی جایگزینی هم گفتیم معیارهامون رو باید بلد باشیم. حالا این مراحلی که شما به جا نقل کردید که از اولین سال زندگی که از تولد تا یک سالگی بود امید شکل میگیره و اعتماد شکل میگیره، اعتماد امید رو میاره، اگر تو اینجا لطمه خورده باشه تو این سن عوارضش رو نشون میده، نتایجش رو. ممکنه بگی چه لطمه، چه عوارضی داره؟ مثلا تو سن یک سالگی گفتم اگه بچه نرسن، دیر بهشی بدن، تمیزش نکنن، دو حالت داره رشد نابهنجارش، یا دچار ناسازگاری حسی میشه، دل درد میگیره، یه لجبازی حسی به این میگن، سردرد میگیره، درد میگیره، همش هی میبرن دکتر، یه خورده بغل بشه قرصش برسن این درد حل میشه، اصلا با قرص و دارو نیستش که. یا اینکه دچار کنارگیری میشه، یعنی این بچه گداها که مثلا گشنش گریه هم نمیکنه، افتاده همینطوری، اینا یه بریدن، اینا رشد نابهنجار بود. حالا کسایی که این لطمه رو تون یک سالگی خوردن، اعتمادشون زخمی شده، توی این سن چه لطمه نشون میده؟ من تو هر سن چه لطمه خورده تو سن بعد میگم عوارض چی هست واقعا. ولی تو این سن که سن عشق، سن جوانی 18 تا 35 سالگی مطرح شد دید با اریکسون، بعد تو بعد صحبت میکنیم جوانی اینه واقعا.
آره هم بخواهی قبل از که شروع بفرمایید بزرگواری بکنیم بگین تکلیف دوستان جوانی مثل من که الان نشستم برمر تماشا میکنن چیه؟ چون در واقع من اشاره کردم که جوانی به نوعی میشه گفت که بخش انتهایی این مرحله رشد و به نوعی شروع یک بخش دیگه. آیا واقعا فقط جوانترها زیحف هستن که به وادی عشق قدم بگذارن، یا همسن و سالای ما هم میتونن احتمالا خیلی با درک بالاتر، شناخت بیشتر و دامنه تجربیات گسترده تر وارد این وادی زیبا بشن؟
الان ما میگیم بله، ولی اکثرا میگن نه. مثل اینکه ما میگیم بزرگی به عقل است نه به سن، تو شعار. اگه تو عمل بگیم ریش سفید بیاد حرف بزنه، ریش سفید این فرسودگی، سفید بودن موی و اینا دلیل بر خرد بالا نیست، گرچه اونا بسیار محترمند، باید دست و پاشون هم بوسید، ولی خرد با تدبیر و تعقل و علم و دانشه. ولی ما عملا میگیم که چون من 2 سال بزرگترم، من باید حرف منو تو باید اطاعت بکنی. نه، ما منطق رو باید اطاعت کنیم، بزرگ و کوچیک نداره اصلا. و حالا این که میگید مال این دوره است، ببینین این راهی که من گفتم از امید شروع شد، بعد اراده، بعد هدف، بعد دوره دبستانش احساس شایستگی، بعد دوره نوجوانی که 12 تا 18 بود احساس هویت، تعهد به وجود اومد، اینا پایه های عشق میشن. یعنی اگه اینا رو طی نکرده باشی لطمه خورده باشی تو عشق لطمه میخوری. بنابراین اینا جایگزین نمیشن، اضافه میشن. یعنی شایستگی هست، تعهد بهش اضافه میشه، قانونمندی، قانون پذیری. تعهد هست، عشق بهش اضافه میشه. اون دفعه عرض کردم عشق هایی که از تعهد نیست، اینا پایدار نیست که. اول باید تعهد باشه، این فرد متخلق باشه، قانونمند باشه، هویت داشته باشه، از وجود این آدم هویت یافته عشق عمیق، پایدار و پاک بیرون میاد. اگه پاکی رو از عشق برداری، چیزی جز عشق نخواهد ماند. عشق نیست، جمله هاش همه بلدن یه جوره، ولی تو عمل چی؟ آدم ها رو از زیستنشون بشناس، نه از گفتن. در گفتن همه آراستن و چه راحت میتوان زیبا سخن گفت. اونقدر رواج دارد که آن که زیبا سخن میگوید متهم به سیرت نازیباست. میشه هم صورت و هم سیرت رو زیبا کرد، هم کردار و هم رفتار رو زیبا کرد. خب اینا اضافه میشه به هم، تو دوره جوانی به عشق میرسه، بعد جوانی شایستگی های دیگه بهش اضافه میشه. یعنی دوره دیگه بزرگسالی و دوره میانسالی، اینا اونجا توجه به دیگران، زایندگی، تولید، اینا اضافه میشن به عشق دیگه. نه اینکه بر عاشق نیستش، اینکه عشق مال جووناست و این حرفا اصلا حرف درست نیست. اما گذشت، از مرده گذشته. کسی میگه اما گذشته یعنی مردن من. تا وقتی زنده ایم از ما نگذشته.
و متاسفانه بین مردم ما خیلی این جمله که بار فوق العاده منفی داره رواج داره.
اینقدر مهمه این واژه هایی که ملکول اعتقادی مردم شده به غلط حمله به اینا نمیشه. واژه غلط یا مثلا واژه غلط به عنوان مثال مثلا میگه سیدا جوشیان. کی این حرفو زده؟ اهل بیت همه مظهر بردباری بودن و صبر بودن. اون یه خطایی میکنه حالا سیده میگه ما سیده که جوشی هستیم دیگه. این توهین اصلا. جوشی نه کوره در میرم هر کار دلم خواست میکنم. همه هم اینو باور کردن حالا سیده جوشی ها. خب اینا کجاست؟ آیه داریم، حدیث داریم، از کدوم مرکز منبع در اومده این؟
حالا سید اگر جوشی نباشه فکر میکنه که یه چیز غلطه در موردش
میگه. آره فکر میکنه اشتباه شده. و ببینید ما رسیدیم به عشق، بحث عشق گفتم چهار تفاهم ما رو میسونه به سازگاری روانی. این سازگاری روانی تدریجی عشق رو تولید خواهد کرد و پرورش خواهد داد. اون سوالم این بود که اگر تو یک سالگی لطمه خورده باشه تو اعتماد و امید، اینجا نشون میده نتیجهشو. تو مرحل قبلم نشون میده بروز دیگری داره. اینجا بروزش چیه؟ بروز لطمه امید اعتماد در یک سالگی در دوران عشق ترس از دست دادن است. تبدیل میشه به عشقش به دلبستگی دوسوگرا. که یک بار من بحثی گفتم نمیخوام کامل اونو بگم، فقط تیتروار بگم. یه دلبستگی داشتیم اجتنابی بود، یعنی تمام زحمت نگهداری ارتباط رو دوش من است. محبوب اگر دلبستگی اجتنابی داره اون هیچ تلاشی نمیکنه. اگر ارتباط میگه اجرت به زجرت نمیارزه، یعنی قد شد چه بهتر بود، حالا هست خوبه، قد شد قد شد. اینایی که قهر میکنید سه ماه شیش ماه آخرم باید پوه داشتی کنی، اینه دلبستگی اجتنابی دارن، شون شخصیت اوایدینگ هن. بنابراین شخصیت اجتنابی، دلبستگی اجتنابی، این هم توی مرحله اول اعتماد لطمه خورده، ولی افرادی بودن که تو انزوا افتادن، این لطمه رو خوردن، اینجا اینطوری شدن. یا اینکه این افراد افرادی فعال هستن دچار دلبستگی دوسوگرا میشن. دلبستگی دوسوگرا چیه؟ یکشم دلبستگی ایمنه که فاصله سلامت داره، علاقه تدریجی شروع میشه، در سایه شناخت شروع میشه، به تدریج یه شب رومو و جولیت نمیشن.
این باید یک پوستر روانی وجود داشته باشه در مورد آدم ها.
باز از تعهده، از هویته. پس از افراد بی هویت عشقشون مشخص اصلا تعریفش چیه؟ اصلا زحمتی نمیخواد بکشی. یه آدمی که هویت نداره، تعریفی نداره برای خودش، ایدئولوژی نداره، اخلاق و قانونی نداره، این معلومه، این فقط همون انسان وارونه است که اول سخن عرض کردم، همین فقط. و چرا ما دل به او بسپاریم؟ بعضیا میگن که واقعا عاشقم من، زورم میزنن واقعا، یعنی شدیدن. کسی نیست بگه که شدت عشق ارزش نیست، سلامت عشق ارزش است. تو شدیدن دوست داشته باشی چه قیمتی داره شدت عشق تو؟ سلامت عشق تو قیمت میده بهت. پس تلاش نکن. بعضی میگه میخوام عشقمو بهت ثابت کنم، رگ میزنه، میخوام بلندی خودمو بنازم عشقمو ثابت کنم. اینا عشقای چی بگم؟ اسمش چی بگم؟ واقعا بی کله بخوام حمله بکنیم و به معشوق برسیم، بی تدبیر بی خرد، اینا ارزش نداره. شدت عشقو میخوام نشون بدم. هر کس گفت من میخوام واقعا نشون بدم، تلاش نکن، زورم نزن، سلامت عشقو من نشون بده کافیه. سلامت عشقم اینه هویت، هدفداری، برنامه داشتن، طرحت از زندگی چیه، تو کی هستی، تو بگو کی هستی، عشقت هم باور میکنم. خب بعد گفتم چه لطمه میخوره تو چی؟ دلبستگی دوسوگرا پیدا میکنه. دلبستگی دوسوگرا این افراد ترس از دست دادن دارن، دائم چک میکنن و یه ذره دور بشه فحش میدن، اهانت میکنن، یا خودزنی میکنن، خودمو میکشم، چنین میکنم چنان، یا تهدید میکنن، تو رو میکشم، آبروتو میبرم، ای بد، ای چنین و چنان، چرا منو به خود وابسته کردی؟ چرا با من چنین؟ همش قر میزنن، تهدید میکنن، یا خودکشی میکنن. این فاسد، از اون عشقای بسیار فاسده، از اون علاقه و دلبستگی‌های درد سرزاست. علامت این آدم ها چیه؟ از کجا بفهمی آدم دلبستگیش دوسوگراست؟ مهمترین شاه علامت اینا اینه که اصلا اعتماد به نفس ندارن، آویزون به دیگرانه، هیچی خودشون. من گفتم نزد عالم کس باشیم و پیش هم خس. این نزد عالم کس نیست، دنبال یه نفر میگره یه قد بچسبه، مثل بختک بچسبه به او و از او تقضیه کنه. دائم چک میکنن، کنترل میکنن، ترس از دست دادن، خودزنی میکنن، تهدید میکنن، یه ذره فاصله پیدا کنن، کم توجه کنه، اهانت میکنن. اینا مریضند. این کجا لطمه خوره؟ اون یک سالگی. کسی که یک سالگی لطمه خوره، این دوستیگرا رو پیدا میکنه، عشقش میشه دوستیگرا. خب در بحث عشق، من انواع عشق رو میخواستم اینجا بگم که کسی که مبتلاست بدونه که کدوم نوع در حقیقت.
تهیه کننده بزرگوار برنامه‌مون برای ما یه داستان بسیار زیبا رو تعریف کردن. کاروان عبور میکرده سالها قبل، 400-500 سال قبل، و این داستان واقعی است. داشته عبور میکرده از یک بیابان جناب میساق که در واقع کاروان به اصطلاح امنی هم بوده، داشتن حرکت میکردن با هم برای که برن به مشهد. و بعد گویا یک طوفان شنی در میگیره و این طوفان شن همه رو نابود میکنه به جز یک دختر کوچیک یا نوجوان، که این دختر در واقع خودش رو توی سایه، یعنی در بین شترها که اونجا داشتن حرکت میکردن، در سایه شترها خودش رو مخفی میکنه و به این نوع خودش رو میتونه حفظ بکنه و سالم و زنده میمونه. بعد به هر حال یک مردی پیدا میشه، یک بزرگ مرد، یک انسان، که در واقع این دختر رو در پناه خودش میگیره زیر پروبال خودش. اما نکته بسیار جالب اینه که این دختر زمانی که نجات پیدا میکنه، در واقع توی توشه راه برادرش یک دستار پیدا میکنه. دستار برادر رو بر میداره و اون رو به سر میبنده. و حالا به نظر میاد که یک نوجوان، یک پسر کوچک داره این سفر رو ادامه میده. و بعد زمانی که میرسه به این مرد، در واقع اون مرد این دختر رو و به زعم خودش این پسر رو به شاگردی خودش میپذیره. و 7 سال این پسر تلمذ میکنه در حضور اون استاد و در واقع تبدیل میشه به یک شاگرد ساربان. و بعد از اینکه این مرد این شاگرد رو میشناسه و این شاگرد به استاد دل میبنده و در واقع با درونیات هم آشنا میشن و به این شکل به هم علاقمند میشن، بعد در واقع عشقی که بین اینها شکل میگیره باعث میشه که اون استاد به این درک برسه که این یک دختر جوان بوده که تا به حال داشته به عنوان یک شاگرد به اون خدمت میکرده و بعد هم به داستان شیرین و زیبای یک ازدواج میانجامه. توی این به اصطلاح مقام موسیقی خراسان که ما همراه تصاویر دیدیم تحت عنوان اشتر خجو، خیلی نکات زیبا وجود داره. جناب میساق، شما در این بخش زیبا چه زیبایی هایی رو اضافه بر اون چیزی که من دیدم و دوستان دیگر احتمالا دیدین که میخواین بود روانشناسیش رو بهش بپردازید؟
کوتاه میگم، تا وقتی که موهاش رو افشون نکرده بود این دختر و هنوز نشون نداده بود زنانگی خیش رو در حقیقت، باز همون عاشق بود، عاشق شخصیت و سیرت او. از بعد اون صورت مطرح میشه، در حقیقت عاشق اون بود برای اینکه این انسان بزرگیست و قیمتی و با ارزش. بعد صورتش رو نمایان کرد اون دختر، حالا بعد دستا رو بعد از 7 سال بر میداره، موفشون میشه، حالا میبیندش. در حقیقت صورت، جاذبه صورت بعد سیرت، جاذبه سیرت جاذبه صورت اولیه است، دقیقا اول در علاوه زمانی که تو نگاه میکنه، بعد جاذبه سیرت مطرح میشه. اگر سیرت پشت صورت نباشه، اون صورت دلو خواهد زد، از بین خواهد زد.
پس در واقع اول دو انسان باید به هم دل ببندند،
دو روح، دو شخصیت، نه دو جسم، نه دو تن. ازدواج پیوند دو قلبه، دو احساس و دو فکره. نه، ازدواج پیوند نر و ماده نیست، ازدواج پیوند دو تن نیست. و با امضا نمیشه کسی به نام من بشه، من به نام کسی بشم. امضا در ثانیه‌ای، در لحظه‌ای رخ میده و دو تن رو به نام میکنه، در حالی که پیوند واقعی با عشق رخ میده که عشق در یک عمر ایجاد خواهد شد و یه عمر طول داره که من به نام کسی بشم. یک ثانیه نیست با یک امضا ده.
و خیلی هستن که با هم سالها زندگی میکنن ولی اینجور مصطلحی که اینها در واقع اصلا به شکل روانی طلاق گرفتن و جدا شدن.
بله.
در واقع شاید فقط همون پیوندهای ظاهریه که اونها رو با هم نگه داشته، یا قراردادهای اجتماعی. و چیزی که شما بهش اشاره فرمودید و این داستان بسیار زیبای واقعی، در واقع این ماجرای واقعی اشاره به این داشت که چقدر میتونه یک عشق واقعی بر مبنای شناخت درست حاصل بشه و یقینا بعد هم ادامه خواهد داشت. یعنی انشاءالله ما الان به این مقوله به اصطلاح مراحل مختلف رشد که میرسیم، عشق بخش پایانیش نخواهد بود، در واقع یک بخش جدیده.
دقیقاً عشق محصول رشد شخصیته که تأکید دارم اینجا بعد تعهد رخ میده و هویت یافتگی. پس یه آدمی که مدعی عاشقه، اول ازش بپرسیم کی هستی تو؟ اهداف تو زندگی چیه؟ برنامه زندگی چیه؟ ببین چقدر پایمند اخلاقیاته. از روی اینا میشه فهمید عشق رو. عشق یه تب نیست، یه هوس نیست. یک نظریه رو نظریه اشترنبرگ، مثلث عشق اشترنبرگ مطرح میکنه، من خیلی قابل استفاده است، خیلی جالبه.
شاید خاطرتون باشه میخواستید انواع عشق رو بهش بپردازید.
ده.
که در واقع ما رفتیم برای دیدن اشتباه حجوب.
من دلبستگی رو گفتم که ایمن بود. دلبستگی ایمن فرد اعتماد به نفس داره و با فاصله سلامت از دور به نزدیک یواش یواش شروع میکنه. در سایه شناخت و تفاهم علاقه به وجود میاد. ولی هویت داره. این دلبستگی ایمنه. اینا پایه های عشق پایدار و عمیقه. دلبستگی اجتنابی که افراد گوشه‌گیر و منزوی و بیزار از ارتباط هستن، اگه ارتباط تمایل اون اولی ثابته و محکمه، پایداره. دومیا تمایل به قطع دارن. سومیا دوستگرا شرا میگیم بهشون، بین ترس و عشقن، دل استراب و عشقن، بین عشق و نفرتن. نزدیکش بشی هستیشو میده، جونش هم میده، قشنگ قلبش از سینه رو در بیاره تقدیم بکنه. دور بشی متنفر میشه، خونتو میخواد بریزه و اهانت و فحش و اینا. اینا دو سوگیره. فکرم
مشروع اثر به لوا خواهد بخشید اینجوری که معلومه.
دردسر خطرناکن اینا. از اینا باید فرار کرد. اینا دو سوگیره ها بین عشق و نفرت هن. اینا باید فرار کرد. اصلا فریب زیبایی و جاذبه هاشو نباید خورد. دردسر هن اینا. مصیبت هن اینا. من اینکه حالا درمانش چیه؟ اینکه بره اعتماد به نفسش بالا ببره، بره پرورش مهارت ها بره، هویت پیدا بکنه. که بفهمه که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. بفهمه دلبستگی آری، وابستگی هرگز. دلبستگی یعنی بی تو غمگینم، وابستگی یعنی بی تو تعطیلم، تو میمیرم. وابستگی رو خدا برای خودش آفریده. اگه به کسی غیر او وابسته بشی، مجازاتمون جهنم فراقه و جدایی است. و واقعا اول سخن عرض کردم که عشق اندازه خداست و واقعا هیچ معشوقی اندازه عشق نیست و خالق صاحب اوست. بعد این عشقایی که حالا مثلث اشترنبرگ، من قسمتی که خودم تقسیم بندی کرده بودم، دیدگاه خودم بود، سه نوع عشق بود. چشون قبلا گفتم، اینم تیترشون میگم. یک عشق تازگی بود که فرد تازه آشنا شده، به خاطر این تازه بودن جاذبه‌ای داره. هر چیزی که در گذر زمان، این عشقای تازگی در گذر زمان آب میرن، یعنی شیش ماه نمیکشه بعد دلو میزنه و خاموش میشه.
که این مشخصه هاش چیه؟
ببینید، در یه موقعیت جذاب رومانتیک شروع میشه. مثلا توی یه جشن خیلی رنگ و برنگ، اون لحظه دیده، یه نگاه کرده، تپ کرده. این عشقایی که با یه نگاه تپ شروع میشه، این مدلی هن. یا توی صحنه رومانتیک کنار طبیعت، کنار ساحل دریا، توی صحنه های خیلی احساس برانگیز، شوق انگیز، عشق افزا، اینا رخ میده. یه لحظه رخ میده. و شیفتیم تو دوران جوانی فراوونه این عشقا. فراوون. و ما واقعا جوانا تو این قضیه تنها هم، منم میگم، یعنی میترسن به بزرگترها بگن، برای اینکه میترسن محاکمه بشن تا معالجه، تنها میمونن. خب تنها میمونه به کی بره بگه؟ مثلا به مدرسهشون بگه که خب تو چنین کردی، شاید اخراج بشه. پدر مادر بگه که تو ناباب شدی، تو نمیدونم منحرف شدی. مجبوره بره دوستش بگه. اون میگه ببین من گرفتار شدم. اونم میگه منم همینطور. میگم گدا به گدا رحمت خدا دیگه، کوری از کش کور دیگر است دیگه، هر دو با هم دیگه راه رو میرن و به خطا. عشقای تازگی لحظه‌ای به وجود میاد و در گذر زمان رو به کاهشه. یه اوج داره بعد افول میکنه و خاموش میشه. عشق دوم عشق نیازه که در شرایط پس مرگ، تولد اون، شروع ارتباط، مرگش گذر زمانه. عشق دوم عشق نیازه که در شرایط تولد، در شرایط بحرانیه، خیلی بحرانیه، تو همیشه شکست خورده، در کبیر بیمهری افتاده، به لبخند آینه ای تشنه ام، به آغوش بی جینه ای تشنه ام، خدایا نسیم نوازش کجاست، کبیرم سراغاز بارش کجاست. مثل جوجه اردک زشت که هر که را میفته اردک بزرگی فهم میکنه باباش میخواد یه مامانش دنبالش بره. اون از نیازه. تولد شرایط بحرانی و نیازه، مرگش که شرایط عادی. شرایط عادی شد
ازدواج های دوم که به فاصله کوتاهی بعد از متارکه صورت میگیره میتونه مشمول این تعریف بشه در واقع، چون طرف شکسته احساس میکنه، بیکسته احساس میکنه، تمام دشواری‌های دنیا بهش هجوم آورده و اون زمان احساس میکنه که بسیار خوب دنبال یک آغوش و یک دست مهربان میگرده.
ببینید اگه همسر فقط برای رفع نیاز باشه اون عشق میمیره. اون نیاز رفع شد، دیگران دیگه چی نیاز ندارم به تو که. مش که غذایی رو جلو من بذارم، یه نون پنیر ساده رو بذارم و من 4 روز گرسنه باشم. اونقدر تعریف میکنم که عجب جالب بود، در حالی که همین هر روز من میخوردم اونقدر تعریف نمیکردم. آب خوش بی تشنگی ناخوش بود. جاذبه نوشیدنی نیست. دقیقاً فشار نیاز منه که او رو جاذبه کرده. من تشنم. من تو را بزرگ میبینم چون خود کوچکم. بعد این تو عشق نیاز تولد شد شرط بحرانی. پس تو شرط بحرانی تصمیم خوب نیست. یه فردی با پدر مادرش قهره. شکست تحصیلی داشته. شکست اقتصادی داشته. پر از بحرانه. عاشقم شده حالا این. خب این عشقش قابل اعتماد نیست که. باید برید شرط عادی، چون تو شرط بحرانی این پر از عشق نیازه، یعنی هر کی دست سر این بگه علاقه من میشه بهش، نه اینکه تو چون بهترین بودی. سومین عشق هم که اینا عشق کوتاه مدتن، سومیش عشق فراقه. عشق فراق در تولدش فراقه، مرگش وصال. یعنی چی؟ این نمی جاذبه تولید میکنه فرد، بعد دوتا نمی لازه در فاصله میفته، به هر دلیل خودش ایجاد میکنه یا میفته. این فاصله ای که افتاد جاذبه رو میاره بالا. چرا؟ طبیعت انسان علی انسانو حریصن علی مامونه. همین الان بگن که تا 2 سال مثلا فلان چیز نیست، جاذبهش میره بالا. بگن پیاز نیست، حرف پیاز هم شاید درست شه، وقت جاذبه پیدا میکنه. هر چی محدود، من همین که میگم مثلا فقط 2 روز دیگر باقی است، محدودیت جاذبه میاره. جاذبه محدودیته، جاذبه فراقه که ممکن نرسن بهش. ترس از دست دادن به فراق. این تولدش فراقه، مرگش وصاله. این نکته ای که مطرح کردین، چرا بعضی از ازدواج رو میگن قاتل عشقه؟ قاتل این عشقه، قاتل عشقه فراقه، که در فراق یعنی تو را دوست دارم به شرطی که نباشی. در واقع اینا عشق هم عادته. دوستت دارم وقتی میخوام جدا بشم ازت، احساس کنم دوستت دارم. وقتی هستی چه حسی بهت ندارم، این عشق نیست. علامت عشق چیه و عادت فرقش چیه؟ عادت در فراق شعله ور است، در وصال خاموش. عشق در وصال و فراق شعله ور است، تفاوت اینه. و این عشق و عادت رو طبق اون مثلث عشق اشترنبرگ، عشق توهی بهش میگه، یا عشق عادتی توهی است. که اینطور عشق فقط عادته دیگه، عادت کرده که دوست داشته باشه، احساس هم نمی کنه این رو. کدام عشق پس؟ عشق لایق چیه؟ دوستت دارم نه چون تازه می شناسمت، دوستت دارم نه چون به تو محتاجم، و دوستت دارم نه چون به تو نمیرسم و دور و در فراقم. دوستت دارم چون دوست داشتنی هستی و لایقی. این قیمتیست. این دیدگاه خودم بود گفتم. اما اشترنبرگ 3 مؤلفه رو مطرح میکنه که حتی انتقادی من دارم به این دیدگاهش، این که اسم عشق رو همه اینا میذاره، سخت دارم روی بعضی از انواعش اسم عشق رو خطاب بکنه، بگه قلم داد کنه که این عشقه. یک تعهد، یعنی 3 مؤلفه باید باشه عشق رو باور کنیم. اگه یکی اینو نباشه نوع عشق عوض بشه. یک تعهد، 2 تمایل، یعنی تمایل جنسی شهوت، 3 صمیمیت. این 3 با هم که جمع شد، هر 3 با هم باشه، عشق تمام عیار رو درست میکنه که نایابم است. تعهد، علامت تعهد چیه؟ قانونمندی، خوشقول فرد و مسئولیت پذیره. دومیش تمایله، سومیش هم بس صمیمیت. اگر بعضی میگن که آقای خانم آشتی شما ازدواج کن، هیچ تمایلی به اون نداره. من دیدم یه چنین اتفاقی رخ میده، بعضی میگن برید شروع کنی، ایشالله علاقه به وجود میاد، ایشالله تمایل به وجود میاد. اینا اینطوری ببین خدا خرد داشت، فکر نکنیم همیشه با ما همیشه با ایشالله بگیم، همیشه باید ماشالله رو بگیم. ولی بعضی وقت مسئله با ایشالله ماشالله حل نمیشه.
چرا که میبینی موارد زیادی من هم دیدم، حالا شما که متخصص هستید، من دیدم فراوان افرادی که زندگی کردن ولی علاقمندی ایجاد نشده، عادت ایجاد شده،
بله،
به نوعی ملزم بودن به اینکه زندگی رو ادامه بدن، ولی آیا یک زندگی عاشقانه داشتن یا خیر گمان نمی‌کنم.
بعد اونهایی که گفتم برید ان شاءالله به وجود میاد، من سوالم اینه اگه نیومد چی؟
دقیقاً
تو تضمین می‌کنی؟ کی تضمین می‌کنه عشقو؟ خود من نمیتونم تضمین کنم. چطور ما اینقدر با جرأت دو نفر رو میفرستیم؟ تازه این تحقیق رو در تمام این چندین هزار مشاوره داشتم، با قاطعیت اینو میگم، تمایل منفی مرد، احساس منفی مرد به زن در ابتدای برخورد پایداره. یعنی اگر مردی زنی رو نخواست، تمایل نداشت، دوست نداشت، در اول برخورد به هیچ وجه این تمایل عوض نخواهد شد. من ندیدم، یا اینقدر کم بوده که ریسک 999 در هزار اگه کسی این کارو بکنه احساسی بهش ندارن، شاید به وجود اومد نیمت. چی؟
خب خانم ها چی؟
خانم ها احساس منفیشو ناپایداره. یعنی من دیدم خانمی که اصلا بدش میماده از این، ولی اون آقای تونسته این علاقه رو پرورش بده با سیرتش،
ولی ضمانت نداره.
نه نه نه، میگم ناپایداره، معلوم نیست، ولی آقا معلومه که تمومه، یعنی حل نمیشه و این نباید اقدام بکنه. پس نکنیم این کارو که اینا بذار ازدواج کنن بعد میرن زیر یه سقف، علاقه به وجود، اون علاقه‌ای که وجود داره من تضمین نمی‌کنم که بمونه. حالا شما چطور می‌خوای تضمین کنی علاقه‌ای که نیست به وجود بیاد؟ این چه تضمین بی‌خردی است که ما می‌کنیم این کارو؟ بعد پس تعهد، تمایل و صمیمیت.
حالا چرا میسو بیاین دونه دونه به اینا بپردازیم؟ اگر هر کدوم از اینها وجود داشته باشه، چه نوع عشقی یا وجود نداشته باشه،
بله،
این عشق چه نوع عشقی خواهد بود؟
اگر ببینید من تعریفاشو میگم قشنگ یه جوون بفهمه که نوع عشقش چیه، نوع عشقی که داره میبینه چیه. اگه فقط تعهد باشه که این دوست داره، یا اگه فقط تمایل باشه چی میشه؟ هر کدوم نوعش دیگه فرق کنه، اسم دیگری پیدا خواهد کرد. اگه فقط تعهد باشه میشه عشق خالی، عشق توهی، هم عادت. این هستیم دیگه، بعضی ها ازدواج دارن و هستن با هم دیگه و نه دوستش داره نه تمایلی بهش داره، بهم میگن عشق توهی.
و صمیمیتی هم وجود
نیست، نه صمیمیت نه تمایل، عشق توهی. شاید ترحم هست دیگه و مسئولیت هم داره، استاد بهش احساس مسئولیت بکنه، مواظب بشه مشکلی براش پیش نیاد، ولی نه دوستش داره نه تمایل بهش داره، بهم میگن عشق توهی و عادته. اگر فقط تمایل باشه بهش میگن عشق دلباخته. عشق دلباخته فقط هوسه، فقط هوس، یعنی این عشقا فقط در بستر است، خارج از بستر هیچی نیست، و عشقی که در بستر خلاصه بشه عشق نیست.
و این نمیتونه صمیمیت و تعهد رو بیاره بخواد.
اصلا فقط یک هوسه، یک هیجان، هیجان خاموش شد، تمام شد، رفت. عشق دلباخته میگن این کثیف‌ترین نوع عشقه، فاسدترین نوع عشقه، چون جمله ها همونه، بی تو هرگز و دیگه نمیتونم، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه، که از این شعرهای قشنگم میگه، اون جمله ها رو نگاه میکنه. ولی من عرض کردم آدم ها رو از زیستنشون بشناسید، ببینید پشت این جمله های زیبا چه زندگی نهفته است، خوابیده، از سیرتشون بشناسید، نه صورت در گفتن. همه آراستن، همه خوشگلت میزنن، همه نقاب بر چهره داریم، باید سیرتمون نشون بده. خب اگر دومی فقط باشه میشه عشق دلباخته، عشق جنسی یا عشق هوسناک که اصلا پسترین نوعشه. اگر تعهد باشه و صمیمیت، یعنی تمایل نباشه، ببینید عشق رفاقتی، مثل زن و شوهری که دیگه تمایل بین عبین رفته و اینا دیگه هیچ تمایلی به هم ندارن، تمایل زن و شوهری به هم دیگه ندارن، ببینید عشق رفاقتی، دوستش داره ها و تعهد هم داره، احساس مسئولیت هم بهش میکنه، عشق رفاقتیه. خوب نیست این عشق، من دارم میگم این باز بهتر از اون قبلیه، ولی به هر حال ناقصه این عشق، عشق نیست.
خب حالا ما تا به حال راجع به نواقص مقوله صحبت
بازم مونده، یعنی تقسیم
ولی در انتهاش قول بدیم جناب میساخ که جمع بندی بکنیم ان شاء الله. حالا عشق درست رو دوستان بدونن چه خصایص و مشخصه هایی
داره. لابلای سخنم عرض کردم رو. اما باشه جمعش هم خواهیم گفت. چقدر فرصت داریم؟
منم نمیدونم چقدر فرصت داریم.
در خلال بحث حالا متوجه خواهیم شد. بله
خب. بله. حدود 11 دقیقه مثل که فرصت.
من یه حکایت جالبی هم هست که اگه فرصت شد آخرش بازم، یه بار گفته بودم جا داره بگم این قضیه باز، و خودم وقتی میگم متأثر میشم از حکایت یک واقعی، یه عشق واقعی که رخ داده در تاریخ جالبه. اگر
فرصت داریم برای همش،
بله، اگر تمایل باشه این شهوت به علاوه صمیمیت ولی تعهد نباشه، فقط این دوتا، فقط فقط تمایل باشه و شهوت، تمایل جنسی و پشتش صمیمیتتون، دوست داشتن شدید، به این میگن عشق رومانتیک. در عشق، در این عشق رومانتیک که دیگه رومئو و ژولیت میگن تعهدی توش نیست، فقط همین تو فکر میکنن زندگی همین است که ما نمیدونم در صحنه زیبا قرار بذاریم، زندگی این است که بشینیم 4 ساعت چشای هم دیگه نگاه بکنیم، زندگی فقط ایناست که لحظات زیر نور ملایم عاشقانه، فضای عاشقانه بشینیم شعر با هم دیگه بگیم. حالا همین ها وقتی میان تو فضای تعهد و اینا میبینی شد دیو، اینجا اینطوری شد و تعجب میکنه که چرا این فرد اینقدر عوض شد، یه ذره مسئولیت. پس توی مسئولیت ها و توی ابراز مسئولیت، توی دادن مسئولیت، اینا کم میارن، عشقشون خراب میشه و تخریب میشه.
اما بیشتر جوان ها احتمالا این صمیمیت و تمایل رو دارن، یعنی بیشترین نوعی که الان در جامعه ما حداقل بر بچه های جوان مبتلا،
اغلب اینطوری هم، اغلب اینطوری هم به خاطر اینکه تو قسمت تعهد هویت هنوز شکل نگرفته و عاشق شده. بنابراین من اعتقادم اینه که اگر ما واقعا توی دوره تو قسمت تعهد، تو قسمت هویت یافتن، هویت اگه پیدا نکنیم، ما اگر تو گرفتار این عشق خواهیم شد. ببینین عشق جوانی، نیاز جنسی به علاوه نیاز عاطفی جمع میشن دور هم عشق جنسی رو تولید میکنه، عشق جوانی رو تولید میکنه. و جوان یه دریا عاطفه است، یه لیوان تجربه است، و بعد میگه همینو میخوام دیگه، دیگه حالا تهدید میکنه همه رو، دیگه متوجه نیست، عزیز من قانون داره، راه داره، دیگه عقل تعطیله. چه باشد فرد عاشق در بر دوست، همه زشتی به چشمش، سخت نیکوست، دیگه همش قشنگ میشه. ببینید پس تعهد، و اگه تعهد باشه و یا اون تمایل فقط باشه، اینا هر کدوم اینا نوعی پیدا میکنه. سومین عشق، اگر عشق سرسه مؤلفه رو داشته باشه میشه عشق تمام عیار، و در عشق تمام عیاره که علامت عشق تمام عیار هم ایناست که مطرح کردیم، بگم من این رو، عشق های تمام عیار متعهد دغدغه محبوب رو داره، بسیار زیاد که نکنه محبوبن چیزی بشه، حس نگهداری داره، ترجیح محبوب برخیشه، در مواردی که مساویان او رو به خود ترجیح میده خودخواهی نمی کنه. در عشق تمام عیار نظارت هست، نه تلخ، شیرین، نظارت شیرین برش هست، نه چک کردن و تلخ، مؤاخذه کنترل، نظارت شیرینه، احساس مسئولیت، و در حضورش پر از شوقه، در حضورش پر از شوقه، نه فقط یه دونه از اینا، در حضورش پر از شوقه وقتی را فراموش بکنه.
همین یادش هم همین اشتیاق وجود داره.
علامت واقعا، علامت عشق واقعی قبل از همه چی مسئولیت پذیری است. تو اگه منو دوست داری، عاشق من هستی، به میزان مسئولیتی در مقابل من احساس میکنی عاشق هستی، به اون میزان، ولی بقیه‌اش هیجانه. بعد من معتقدم که عواطف دو لایه داره، یک لایه احساس است، یک لایه هیجان. تو لایه تفاوتش چیه؟ این خیلی نکته ظریف و جالبیه. لایه احساس پایداره و در گذر زمان به مرور شکل میگیره، که من مثلا علاقم به او شده 5، 10، 15. هیجان به مرور زمان شکل نمیگیره، هیجان متأثر از، مثل احساس متأثر از شناخت در گذر زمان نیست، متأثر از جوه. مثلا یکی ممکنه کسی رو دوست داره 15 تا، ولی هیجانی میشه، دلخور میشه، ناراحت میشه و میخواد سر اونو ببره و متنفر میشه. این هیجانه. بسیاری نمیدونند فرق هیجان و احساس، نمیدونند هیجان رو میبینن، بر هیجان قضاوت میکنن، میگه تو اگه من دوست داشتی اون روز نمیگفتی ازت متنفرم. غافل از این که این هیجانه، هیجان ربطی به اون احساس نداره، متأثر از شرایط جو. گرچه هیجان رو باید کنترل کنی، ممکنه که عاشق باشه تو دلخوری چنان پیدا بکنه که بره معشوق هم صدمه بزنه، اون هیجانه. این عشق فاسدی، عشق درستی نیست اینا. ولی میخوام بگم هیجان ربط نداره به اون احساس، کاملا میتونه هیجان برعکسش عمل کنه، میتونه خیلی بیشتر عمل کنه. یعنی چی؟ یعنی 10 تا دوست داره، الان جو خیلی مناسب و خیلی عالی شده، این 10 تا رو این میگه 20 تا، این 20 تا 10 تا صاحب فریب نخونی، هیجانه. ما باید هیجان رو از رفتارهای عاشقانه حذف کنیم، بگیریم اونی که میمونه اون احساس، اونو بهش اعتماد کنیم.
خب آقای دکتر، جمع‌بندی بکنیم.
بله.
عشق اصلا چه چیزیه؟ چه نوع پدیده است؟ چه نوع معجونی است؟
بله.
در رابطه با همون مبحث قبلیتون که می‌خواستین جمع‌بندی بفرمایید، شما کاملا آزاد بفرمایید، بعدم ما در انتها با شما کار داریم. باز
ببین، یه تحقیقی رو می‌دیدم که در تمام این مراحل رشد شخصیت بررسی کردم، ببینم شادمانی، احساس رضایتمندی، شادمانی، شاد بودن، راضی بودن چقدر ارتباط داره با موفقیت‌های فرد در همین مراحل. مثلا به احساس شایستگی، شادمانی، تعهد، شادمانی، عشق، شادمانی. تمام اینا رو بررسی کردن، دیدن فرد هر چقدر راضی تره، رضایتمندی بیشتر احساس میکنه، اون فرد موفق تر است در مراحل رشد شخصیتش. پس فردی که در گذر تعلیم و تربیت ناخرسنده، حالش گرفته است، حالش خوب نیست، احتمال رسیدن به همون هدف اصلی سن خودش که مثلا سن نوجوانی تعهد بود، سن جوانی هویت بود، کم میشه. وقتی حالش خوب نیست، احتمال رسیدن به عشق تمام عیار کم میشه، میره سراغ اون عشقای غلط، عشقای ناقص، اون عشقای ناقص ویران میکنه و زندگیشون رو نابود میکنه. خب این هیجان رو من گفتم که اشتباه نکنیم. پرسید ممکنه بپرسن هیجان اگه کم کنیم به احساس واقعی میشه. هیجان از کجا میشه کم کرد؟ یعنی چطور ما بفهمیم هیجان یا احساسه؟ اینکه خیلی دوست دارم معلوم نیست هیجان یا احساسه. احساس واقعیه، این هیجانه. از کجا بفهمیم؟ احساس در موقعیت‌های متفاوت و گوناگون ثابته. تو غمم میگی دلم برات تنگه، تو شادیم میگی دلم برات تنگه، تو همه حال ادب داره. اصلا وقتی اهانت میاد تو عشق، عشقی از آسمان افتاده تو خاک، اون دیگه عشق آسمانی نیست. وقتی اهانت اومد تو، علامت عشق واقعا، عشق مقدس جاش تو آسمون هاست، نمیشه تو این کرد. بنابراین از روی موقعیت های متفاوت و ابراز احساسش و علامت های عشق، توجه و مسئولیتی که در قبال من میخواد داشته باشه، میتونم بفهمم این احساسش چقدر پایدار.
جناب میثاق، من یکی از دوستان مثلا که زحمت کشتن از بیننده ها تماس گرفتن، راجب اریکسون سوال کردن. مقوله کتاب رو نفهمیدن آقای میثاق، نظریه اریکسون رو بهش پرداختن که سوال کردن که این چیه. من فکر کنم الان
مخصوص ما داریم میگیم که فقط تو کتابش رو بخوام بخونن 4-5 صفحه بیشتر نمیتونن
بخونن. اسم کتاب رو میتونید بزرگواری بکنید دوستان؟
روانشناسی شخصیت مال دوان شولتز، منتها شما اینا اونا بخونن این روز 5-6 صفحه بیشتر پیدا نمیکنن. تحلیل این یه مقدار نظرات خودمه،
خودتونه، ولی در واقع خواستم بدونن این کتاب که تا یه حدی بهشون کمک میکنه ایده رو بگیرن. فرمودین دوان شولتز. بسیار خوب. و اون وقت عنوان کتاب
هم روانشناسی شخصیت،
روانشناسی شخصیت در تو دوست که پرسته بودن. جناب میثاق، من نمیدونم شما ترجیح میدین چه بکنید، ما 3 دقیقه فرصت داریم. شما یک حکایتی رو گفته بودین راجع به ننه نقلی، مثل که 2 سال گذشته و مثل که خیلی قابل توجه بوده برای دوستان. اگر فکر میکنید که این فرصت رو داریم، میخواید این حکایت رو در انتها شما عنوان بکنید، اگرم فکر میکنید باید جمع‌بندی بفرمایید دیگه.
من میگم دیگه، دقیقاً من بحثم و نوع صحبتم جوری بود که جمع‌بندی توش بود. حالا برم سراغ اون حکایتی که خودم خیلی متأثر شدم. در زمان ناصرالدین شاه بوده که بعضی این افراد هستن قد و هیکل کوچولویی دارن، کوتولن. اینها یه کسی بوده در دربار شاه به نام بابا قندی، و این میاد به شاه میگه من میخوام ازدواج کنم. اونم میگه که کی به تو زن میده و تو کی میاد با تو ازدواج بکنه؟ میگه اگه خودم پیدا کردم چی؟ میگه پیدا کن ما قبول میکنیم. و این میره در اندرونی تفحص میکنه، بالاخره کسی رو پیدا میکنه دقیقا همقدر خودش، اندازه خودش، بهش میگفتن ننه نقلی. و این واقعیت داره. وقتی اینو پیدا میکنه با او آشنا میشه، با هم حرف میزنن، صحبت میکنن، میشناسن هم دیگر، روز شبشون در یاد هم و در شناخت هم طی میشه و شیفته هم دیگه میشن. و این شیفتگی یه شیفتگی صورت نیست، برای این صورت خیلی برتر نبوده در هر دو، ولی علاقه عجیبی به هم پیدا میکنن روز شب، یعنی لحظه هاشون جاری میشه از یاد هم دیگه. بعد ازدواج میکنن اینا. بالاخره وقتی ازدواج کردن، پزشک شاه میگه اینا نباید صاحب فرزند بشن چون ممکنه خطر مرگ است. شاه اینو نمیگه به اینا و میگه نه از چی کار داری، و این یه ظلم به اینا میشه، میگه بهشون نگید. و اینا صاحب فرزند میشن. این که روز شب با یاد او میگه گر جمال یار نبود، با خیالش هم خوش این در یاد اون خوش بوده، این فرد این در وقت زایمان از اتاق میان بیرون متاسف، میگن چی شد؟ میگه ایچی مردن هر دو، و هم کودک هم مادر. بعد از اون لحظه بعد میگن اشک هم نمیریزه و همینطور بهت زده میره، و وقتی داره بهت زده هرچی هم صحبت باش میکنه دیگه هیچی نمیگه. این دیگه از اون روز به بعد چند روزی که بعد اون مرگ همسرش که دفنش هم میکنن حرف نمیزد، فقط نگاه میکرد، فقط تو یاد اون بود، فقط تو یاد اون. یه شب گم میشه، شب سرد زمستانی، بعد میگن نیست، میپرسن دوستانش جستجو میکنن، هیچ جا نیست. یکی میگه فکر کنم رفته سر قبر ننوبی، و میرن تو قبرستون میگردن دنبالش، میرن سر قبر میبینن این نزدیک های صبح پیداش میکنن، میبینن این صورتی گذاشته رو سنگ قبر و این اشکا از چشش همینطور یخ زده، همینطور اومده روی سنگ قبر و مرده اونجا و در عشق محبوب و یار رفت.
خب این هم پایان برنامه امروز ما. عاشقانه زندگی کنید و لحظه هاتون سرشار از عشق باشه.